ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در حمله انتحاری به یک نیروگاه در نزدیکی کرکوک 4 شهروند ایرانی کشته شدند. در حملات ارتش ترکیه به جنوب این کشور و شمال عراق 18 شبه نظامی کرد کشته شدند. و قاضی آرژانتینی برای علی اکبر ولایتی حکم استرداد صادر کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در روز جمعه 30 مهر ماه 1395. من بابک غفوری آذر هستم. در حمله انتحاری 3 مهاجم مسلح به یک نیروگاه در حال ساخت در نزدیکی کرکوک 4 ایرانی و 12 عراقی کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شهردار شهرک دبس در 40 کیلومتری شمال غرب کرکوک گزارش داد که این حمله در ساعت 6 صبح به وقت محلی رخ داد و به کشته شدن 4 کاردان فنی ایرانی انجامید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفته است که اطلاعات اولیه حاکی از کشته شدن 4 ایرانی و زخمی شدن 3 نفر دیگر است. پس از حملات گسترده انتحاری گروه حکومت اسلامی داعش به کرکوک در بامداد روز جمعه، مقام‌های این شهر مقررات منع عبور و مرور را در این شهر به مورد اجرا گذاشتند. ارتش ترکیه روز جمعه اعلام کرد که 12 شبه نظامی کرد را در جنوب شرقی آن کشور و 6 شبه نظامی دیگر را در حملاتی در شمال عراق کشته است. در بیانیه ارتش ترکیه آمده است 12 شبه نظامی وابسته به حزب کارگران کردستان PKK در منطقه چوکورجه در استان حکاری در نزدیکی مرز عراق از پای در آمدند. علاوه بر این در حمله روز پنجشنبه جنگنده های ترکیه به شمال عراق 4 نقطه هدف قرار گرفت و 6 شبه نظامی کرد کشته شدند. آنکارا گروه های کرد در داخل ترکیه و در نواحی مرزیش با عراق و سوریه را تحت عنوان مبارزه با تروریسم به طور مستمر هدف حملات نظامی قرار می دهد. قاضی تحقیق رودولفو کانیوکوبا با صدور حکم استرداد از حکومت عراق خواست تا علی اکبر ولایتی را که اکنون در خاک آن کشور است به آرژانتین مسترد کند. وزارت دادگستری آرژانتین در بیانیه از بغداد خواسته است تا با دستگیری آقای ولایتی که در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل است وی را به آرژانتین مسترد کند. علی اکبر ولایتی مشاور کنونی رهبر جمهوری اسلامی اواخر تیر ماه هنگام سفر به سنگاپور و مالزی نیز با حکم مشابهی روبرو شده بود. آقای ولایتی و 4 مقام دیگر ایرانی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی به سازماندهی انفجار مرکز یهودیان آرژانتین در 27 تیر ماه سال 1373 متهم هستند. ایران پیوسته دخالت در این انفجار را تکذیب کرده است. در همین باره سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارشی تهیه کرده که جزئیات بیشتری درباره این خبر رو بیان میکنه.
دولت آرژانتین میگوید یک بار دیگر حکم استرداد علی اکبر ولایتی وزیر سابق امور خارجه ایران را در رابطه با بمب‌گذاری در مرکز یهودیان یا همان آمیا در سال 1994 در بوئنوس آیرس صادر کرده است. آقای ولایتی در حال حاضر در بغداد به سر میبرد و رودولفو کانیکوبا قاضی آرژانتینی از دولت عراق خواسته است که آقای ولایتی را دستگیر کرده و به آرژانتین بفرستد. علی اکبر ولایتی به گفته خبرگزاری فرانسه در لیست سیاه اینترپل است و در صورت خروج از ایران میتواند توسط پلیس بین‌الملل دستگیر شود. این نخستین بار نیست که دولت آرژانتین برای علی اکبر ولایتی حکم استرداد صادر میکند. در تابستان امسال هم آقای ولایتی برای انجام یک سلسله سخنرانی علمی به کشورهای سنگاپور و مالزی رفته بود و مجدداً دولت آرژانتین از این کشورها خواسته بود تا مشاور امور بین‌الملل آقای خامنه‌ای را دستگیر کنند. آرژانتین میگوید که علی اکبر ولایتی همراه با 4 مقام رسمی دیگر ایرانی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله خامنه‌ای، محمد حجازی و علی فلاحیان از طراحان بمب‌گذاری در مرکز آمیا در بوئنوس آیرس بودند. ایران متهم است که به گروه شبه نظامی حزب الله لبنان دستور داده تا این بمب‌گذاری را انجام دهند. بمب‌گذاری آمیا بزرگترین انفجار تروریستی در تاریخ کشور آرژانتین به شمار می‌رود. ایران همواره تمامی این اتهام‌ها را رد کرده است، اما از آن سو به متهمان نیز اجازه نمی‌دهد تا برای شهادت و اثبات بیگناهی به آرژانتین بروند. آقای ولایتی سال گذشته در گفتگویی که با یک تلویزیون آرژانتینی به اسم C5N انجام داده بود، گفته بود که تمامی این اتهام‌ها دروغ است. پرونده آمیا دارای پیچیدگی‌های دیگری نیز هست. دادخواه این پرونده با نام آلبرتو نیسمان سال گذشته به شکل مشکوکی به قتل رسید. او پیش از کشته شدن رئیس جمهوری وقت آرژانتین در زمان بمب‌گذاری را به مصالحه با ایران متهم کرده بود. پرونده قتل آلبرتو نیسمان همچنان در دست بررسی است.
گزارش سمیرا قرایی درباره درخواست قاضی آرژانتینی برای استرداد علی اکبر ولایتی را میشنیدید.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و هیلاری کلینتون رقیب وی از حزب دموکرات برای آخرین بار پیش از انتخابات آبان ماه در حضور یکدیگر سخنرانی کردند. دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه در مراسم سنتی ضیافت شام خیریه در نیویورک حضور یافتند. برخلاف روال این مراسم که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انجام می شود، آقای ترامپ و خانم کلینتون در چند مورد رقیب خود را هدف حملات قرار دادند. دونالد ترامپ در نطق خود هیلاری کلینتون را از جمله به فساد، عدم صداقت و کاتولیک ستیزی متهم کرد. خانم کلینتون هم رقیب خود را زن ستیز، قانون ناپذیر و دنبال روی روسیه خواند. در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دو نامزد معمولاً از فرصت این ضیافت برای تلطیف فضای انتخاباتی و مزاح درباره خود و رقیبانشان استفاده می‌کردند. وزیر راه و ترابری آلمان روز جمعه همراه یک هیئت بزرگ اقتصادی راهی تهران شد. بحث اصلی این سفر گسترش شبکه راهن ایران است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از گذشت سه هفته از دیدار زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان از ایران، وزیر راه و ترابری این کشور الکساندر دوبرینت هم امروز راهی تهران شد. در سفر گابریل 10 قرارداد و تفاهمنامه در راستای گسترش و نوسازی راه آهن، صنعت، تجارت، نفت و گاز و صنایع پتروشیمی ایران امضا شد. از این رو به گزارش رویترز، وزیر راه و ترابری آلمان در سفر به تهران ضمن دیدار با وزیران حمل و نقل و صنعت ایران قرار است یک پیمان بیش از 2 میلیارد یورویی هم در جهت گسترش شبکه راه آهن ایران ببندد. اجرای این طرح و پروژه گسترده را 7 ماه پیش شرکت زیمنس بر عهده گرفت. بر پایه امضای تفاهم‌نامه‌ای در تهران، این شرکت آلمانی متعهد شد ضمن برقی کردن خطوط ریلی تهران مشهد و راه‌اندازی قطار تندروی تهران اصفهان، تأمین و نگهداری 500 دستگاه واگن راه آهن و امور گسترش و نوسازی این خطوط را هم در دست گیرد. مشاوره و آموزش کارکنان راه آهن دولتی ایران هم از جمله دیگر مواد این پیش قرار داد است. سوای اینها در دیدار زیگمار گابریل از تهران، شرکت زیمنس آلمان سفارشی هم برای صدور قطعات 50 دستگاه لوکوموتیو به ایران دریافت کرد. حال در سفر الکساندر دوبرینت، وزیر راه و ترابری آلمان قرار است که این تفاهم نامه بدل به قرارداد شود. به گزارش رویترز، قطارهای برقی پرسرعت برای راه آهن ایران از همان مدلی است که همینک در آلمان مورد استفاده مسافران قرار می گیرد. از طرفی به دنبال همایشی که هفته پیش در تهران با عنوان نشست سیاستگذاری ریلی میان ایران و اتحادیه اروپا برگزار شد، حسین آشوری عضو هیئت مدیره راه آهن سراسری ایران گفت در پی لغو تحریم ها ایران گفتگوهایی را هم با کشورهای خارجی در راستای افزایش تبادلات ریلی آغاز کرده که آلمان یکی از اصلی ترین طرف های این مذاکرات بوده. وی پیشبینی کرده در آینده ای نچندان دور با نهایی شدن گفتگوها قطار مستقیم میان ایران و آلمان آغاز به کار کند. در این همایش خانم سیان پروت، رئیس واحد منطقه ریلی اتحادیه اروپا، نیز از آمادگی کامل این اتحادیه در همکاری با ایران در زمینه گسترش قطارهای پرسرعت سخن گفت. شرکت زیمنس آلمان علاوه بر حضور در چند طرح نوسازی راه آهن، در یک قرارداد دراز مدت با ایران نیز پذیرا شده بیش از 20 دستگاه توربین گازی هم به ایران تحویل داد. نخستین توربین گازی این شرکت ماه پیش راهی نیروگاه در دست ساختمان بندرعباس شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تغییر 3 وزیر در کابینه حسن روحانی به چه معناست؟ فشار مضاعف، تغییر استراتژی، ترفند پیش انتخاباتی؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
محمد حسین کروبی، پسر ارشد مهدی کروبی، از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 به دادگاه انقلاب احضار شد. دلیل احضار انتشار نامه‌ای از مهدی کروبی است که چند سال است در حصر خانگی به سر می‌برد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برد، در پی انتشار نامی از پدرش خطاب به حسن روحانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه احضار شد. وبسایت سهام نیوز روز چهارشنبه گزارش داده که شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس پرونده محمد حسین کروبی را برای صدور حکم به دادگاه انقلاب ارسال کرده است. حسین کروبی هم در گفتگو با وبسایت سهام نیوز شکایت یک ماه پیش اطلاعات سپاه پاسداران را عامل تشکیل پرونده‌اش اعلام کرده و گفته پس از 4 جلسه بازجویی با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مواجه شده است. پسر ارشد مهدی کروبی افزوده قرار 1 میلیارد ریالی برای این اتهام صادر شد که علت آن هم نامه 7 ماه پیش پدرش به حسن روحانی بود. او در نهایت این پرسش را مطرح کرده که کجای این کار اقدام علیه امنیت ملی است. مهدی کروبی که سالهاست در حصر خانگی به سر می‌برد، 21 فروردین ماه امسال در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او تقاضا کرده بود که از رهبر جمهوری اسلامی بخواهد تا دادگاه علنی او را ولو با ترکیب به تعبیر او مورد نظر ارباب قدرت برگزار کند. مهدی کروبی در نامه خود همچنین گفته بود که خروجی این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب کدام یک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات 88 هستند. این نامه در واقع پاسخی به گفته های آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی بود که در اسفند ماه سال 94 رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 را نانجیب خوانده بود. مهدی کروبی در پاسخ گفته بود که طنز ماجرا آنجاست که آنانی که سرمایه های مادی و معنوی کشور را به پای کذابی گذاشتند و نتیجه بصیرتشان این روزها بر همه روشن شده، با بصیرت و نجیب شدند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند که از بهمن ماه سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید درباره احضار محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، به دلیل انتشار نامه‌ای از پدرش.
انتقاد سازمان ملل از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران.
آزادی مذهب در اعلام جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده.
مدافعان حقوق بشر میگویند حسن روحانی به وعده‌های خود در رابطه با حقوق شهروندی عمل نکرده است.
نمره آقای روحانی رو در تحقق وعده‌هاشون نسبت به برداشتن نگاه امنیتی از اقلیت‌های دینی صفر می‌دونم.
با من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم. تحولات بیشتر درباره تحولات و اتفاقات امروز از جمله حمله به تعدادی از اتباع ایران در کرکوک رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال بکنید و همچنین تحولات مربوط به پیشروی نیروهای ارتش عراق در موصل رو. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرهاست که تا حدود 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. من بار دیگر آن زمان هم همراه شما خواهم بود. لحظات خوب و آرومی داشته باشید.